و چه مانعی در برابر ازدواج این دو قرار دارد؟ شاید که رفت شدنی باشد. صدا جواب داد: مشکل بتوان این مانع را برداشت. من این مشکل را رفع نشدنی می خوانم و تصور می کنم که زبانم به حد کفایت گویایی دارد. مردی که سخن می گفت به طرف ما آمد و از پشت به نرده ها تکیه داد و با صدایی آرام، محکم و رسا گفت: موضوع بسیار ساده است. درباره یک ازدواج قبلی صحبت می کنم. آقای روچستر دارای همسری است که اکنون زنده می باشد. اعصابم دوچار آنچنان تشنجی شد که تا کنون پیش از این دوچار چنین تشنجی نشده بودم و خونم در وجودم آنچنان منجمد شد که تا کنون دوچار چنین حالتی نشده بودم، اما باز هم احساس خاطر جمعی می کردم و خطر قش کردن در میان نبود. نگاهی به آقای روچستر کردم و با نگاه مجبورش کردم که به من نگاه کند. صورتش چون صخره‌ای بیرنگ می نمود و هر دو چشمش پر از آتش و خشم بود. او ادعای آن مرد را نفی نکرد، آنچنان که گویی همه چیز به پایان رسیده است. بدون یک کلمه حرف، بدون لبخند، بدون آنکه در چهرهش نشانی از اینکه مرا می شناسد باشد، تنها دست در کمر من انداخت و مرا به طرف خود کشاند. آنگاه از کسی که موجب قطع مراسم شده بود پرسید: تو کی هستی؟ من بریگس هستم، وکیل دعاوی، و نشانیم این است. و نشانی خود را به آقای روچستر داد. و شما معتقدید که من یک زن دارم؟ بله، به شما خاطر نشان می کنم که همسرتان وجود دارد و به موجب قانون شما نمی توانید همسر دیگری را اختیار کنید. ممکن است لطف کنید و نام همسر، والدین و محل اقامت او را بگویید؟ آقای بریگز گفت: مسلم است. و آنگاه به آرامی یک تکه کاغذ از جیب خود بیرون آورد و با صدایی تو دماغی گفت: مؤکدانه میگویم و میتوانم به اثبات برسانم که در 20 اکتبر سال (15 سال پیش از این) (بسته) ادوارد فیرفاکس روچستر، ساکن تورنفیلد، واقع در روستای در استان انگلستان، با خواهرم برتا آنتوانیتا ماسون، دختر جوناس ماسون تاجر، ازدواج کرده و آنتوانیتا همسر وی می باشد و مراسم ازدواج آنان در کلیسای اسپانیش تاون، واقع در جامائیکا، صورت گرفته است. موضوع ازدواج در دفتر کلیسای مزبور مضبوط است و یک نسخه از آن که به امضای ریچارد ماسون رسیده است در اینجا می باشد. بله، ممکن است که این سند ثابت کند که من ازدواج کرده ام، ولی آیا ثابت می کند که آن زن هنوز زنده است؟ وکیل گفت: 3 ماه پیش آن زن زنده بود. از کجا می دانید؟ من برای این ادعای خود شاهدی دارم که می تواند شهادت بدهد، شهادتی که نمی توان آن را نادرست خواند. ثابت کن یا گورت را گم کن. اول این موضوع را ثابت خواهم کرد. شاهد آن گوشه ایستاده است. آقای ماسون، لطف کن و نزدیکتر بیا. آقای روچستر با شنیدن نام ماسون از خشم دندانهایش را برهم فشرد و لرزشی وجودش را لرزاند و همانطور که در نزدیکی او ایستاده بودم حالت تشنج و کشش عضلانی را در تمام صورتش مشاهده کردم. غریبه دومی که تا به حال در فاصله دوری از ما ایستاده بود حال نزدیکتر می آمد. چهره وکیل نیز پرید رنگ می نمود و گفت: بله، این هم آقای ماسون. آقای روچستر برگشت و نگاهی به غریبه دوم کرد. همانطور که همیشه گفته بودم، چشمهای آقای روچستر سیاه بود، اما به ناگاه تیره و کبود شد و خون در چشمانش دوید. گونه های زیتونی رنگ و پیشانی روشنش به سرخی تندی گرایید و بازوی قدرتمندش را به حرکت آورد. او می توانست با ضربه ماسون را بر زمین کلیسا بیندازد، اما ظاهراً بر اثر این جریانات دچار بهت زدگی شده بود. اما ماسون به میان ما دوید و به آرامی فریاد زد: خدای بزرگ! چهره سرخ آقای روچستر به سفیدی گرایید و همچنان فروکش کرد و تنها از او پرسید: تو دیگر چه میگویی؟ و پاسخی که شنیده نمیشد از میان لبان رنگ پریده ماسون خارج گردید: اگر نتوانی به وضوح پاسخ مرا بدهی، زندگیت را سیاه میکنم. دوباره از تو میپرسم، تو دیگر چه میخواهی؟ کشیش کلام آقای روچستر را قطع کرد و گفت: آقا، فراموش نکنید که در مکان مقدسی هستید. آنگاه با صدای آرام رو به ماسون کرد و گفت: آیا می دانید که همسر این آقا زنده هستند یا خیر؟ وکیل گفت: جرأت داشته باش، حرف بزن. ماسون با کلماتی شمرده گفت: او همکنون در ساختمان تورنفیلد زندگی می کند. من او را آوریل گذشته دیدم. من برادر او هستم. کشیش با لحن حیرت زده‌ای گفت: در ساختمان تورنفیلد؟ غیر ممکن است. من سال هاست که در همسایگی ساختمان تورنفیلد هستم و تا کنون از خانم روچستر نام یا کلمه‌ای نشنیدم. مشاهده کردم که لبخندی خفیف بر لبان آقای روچستر نشست و زیر لب قرید: به خدا که هیچ کس نامی از خانم روچستر نشنیده است. مراقب بودم که کسی چنین نامی را نشنود. آنگاه در فکر فرو رفت، گویی با خود مشورت می کرد و بالاخره سر بلند کرد و گفت: کافیست، همه باید اینجا را ترک گویید. درست مثل گلوله‌ای که از هفت تیر خارج می شود، آقای بود، شما کتابتان را ببندید و لباس مخصوص مراسم را از تنتان درآورید. شما نیز جان گریس، پرانتز، خطاب به منشی، پرانتز بسته، از کلیسا خارج شوید. امروز مراسم زناشویی برگزار نمی شود. و کشیش اطاعت کرد. آقای روچستر با همان لحن آمرانه و خشک ادامه داد: دو همسر داشتن واژه زشتی است، ولی من می خواستم دو همسر داشته باشم. اما سرنوشت مانع از این کار شد. و شاید هم قهر خدایی مرا از این کار باز داشت. من هم اکنون کمی بهتر از یک شیطان هستم. همانطور که آقای کشیش گفت، تردیدی نیست که شایسته سخت ترین عذابهای خداوندگار هستم. آقایان، نقشه من با شکست مواجه شد. آنچه که این وکیل و موکل او میگوید راست است. من مرد زنداری هستم. من یک بار ازدواج کرده ام و آن زنی که با او ازدواج کرده ام زنده می باشد. آقای وود، شما می گویید که تا کنون در پیرامون آقای روچستر نامی از خانم روچستر نشنیده اید. اما به جرأت به شما می گویم که بارها در مورد شایعاتی که درباره زن مجنون رمزالودی که در ساختمان تورنفیلد نگهداری می شود مطالب بسیاری شنیده اید. بعضی ها به شما گفتند که آن زن مجنون خواهر ناتنی حرامزادی من است. بعضی ها می گویند معشوقه من است. اما حال به شما می گویم که او همسر من است. همان همسری که 15 سال پیش با وی ازدواج کردم. نامش برتا ماسون است. خواهر همان مردی که آنجا ایستاده و بدنش می لرزد و گونه هایش سفید شده است و به شما نشان می دهد که یک مرد تا چه حد می تواند شیر دل باشد. دیک، حرف بزن، شادی کن، از من نترس، من نیز چون تو وحشت زده ام، من نیز چون زنان ترسیده ام. برتا ماسون مجنون است و او در خانواده‌ای مجنون متولد شده است. سه نسل وی پیاپی دیوانه بودند. مادرش سرول هم دیوانه و هم دائم الخمر بوده و من پس از آن که با دختر او ازدواج کردم از این حقیقت آگاهی یافتم، زیرا آنان رازهای خانوادگی را پنهان می‌دارند. برتا مانند کودکی وظیفه شناس و خلف بود و درست مانند مادرش شد، یعنی هر دو خصوصیت را از مادرش به ارث برد. در ابتدا ما زوج خوبی بودیم معتدل، مهربان و صادق نسبت به یکدیگر. شما می توانید تصورش را بکنید؟ من مرد خوشبختی بودم و سخت می کوشیدم تا ثروتمند شوم. خدا می داند که چه کوشش هایی کردم و دیگر لازم نیست در مورد تلاش هایی که در زندگیم کرده ام سخنی بگویم. بریگز، وود و ماسون، من همه شما را به خانه ام دعوت می کنم تا از خانم ماسون بیمار یا همسر من دیدار کنید. شما خواهید دید که چگونه فریب خوردم و چنین زنی را به همسری من درآوردند و قضاوت کنید که آیا حق دارم که قول و قرار خیش را بشکنم و قلب خیش را به کس دیگری بسپارم؟ این دختر، او در حالی که به من نگاه می کرد ادامه داد، از این راز تنفرآور چیزی بیشتر از شما نمی داند. او فکر می کند همه چیز درست و قانونی بوده و هیچ وقت فکر نمی کرد که در دام یک شیاد افتاده است و همکنون به عقد زناشویی یک انسان پلید در می آید. همه شما را به خانه ام دعوت می کنم. به دنبال من بیایید. هنوز مرا سخت در آغوش گرفته بود. او کلیسا را ترک گفت و آن سه مرد به دنبال وی به راه افتادند. در برابر در ساختمان با کالسکه مواجه شدیم. آقای روچستر گفت، این را به کالسکه خانه برگردان. جان، امروز احتیاجی به آن نیست. در برابر در ورودی خانم فیرفاکس، آدل و لی به پیشواز ما آمدند تا به ما تبریک بگویند. ارباب فریاد زد، نمی خواهم تبریک بگویید. بروید. چه کسی به تبریک گفتن شما نیاز دارد؟ شما 15 سال دیر به من تبریک می گویید. او از کنار آنان گذشت و از پله ها بالا رفت و هنوز دست مرا در دست هایش داشت و هنوز از آقایان می خواست که به دنبال او بیایند و آنان اطاعت می کردند. ما پلکان اولین طبقه را زیر پا گذاشتیم، از راه رو گذشته و به طبقه سوم ساختمان رفتیم. در سیاه کوتاه با کلید ارباب گشوده شد و به ما اجازه داد که وارد اتاق شویم. همان تخت خواب بزرگ و همان جا ظرفی بزرگ حکاکی شده در آنجا قرار داشت. راهنمای ما گفت، ماسون، شما اینجا را خوب می شناسید. او در همین جا شما را گاز گرفت و به شما چاقو زد. او پرده را بالا زد و در دوم پدیدار شد. این در را نیز گشود. در این اتاق بدون پنجره آتش می سوخت و آتش در حصاری قوی و دست نیافتنی بود و یک لامپ از سقف توسط زنجیر آویزان بود. گریسپول روی آتش خم شده بود و ظاهراً در ماهیتابه خود چیزی را سرخ می کرد و در قسمت تاریک اتاق هیکلی جلو و عقب می رفت. آن هیکل متعلق به چه کسی بود؟ انسان بود یا حیوان؟ در اولین نگاه نمی‌شد ماهیت آن هیکل را بازشناسی کرد. او چون یک جانور وحشی تکان تکان می‌خورد و می‌غرید و اما او لباس به تن داشت با موهای ژولیده و وحشی مانند آن که یال داشت و این یال صورت و سرش را پوشانده بود. آقای روچستر گفت، روز بخیر خانم پول، حالت چطور است و امروز چه می‌کنی؟ گریس جواب داد، متشکرم آقا، تحمل می کنم. و در ضمن ادای این جملات ماهیتابه را از روی آتش بر می داشت. ناگهان فریاد خشمالودی از گوشه تاریک اتاق برخاست و کفتار لباس پوشیده‌ای که در گوشه ای نشسته بود از جای خود بر روی دو پای عقب بلند شد. گریس فریاد زد، آه آقا، او شما را دید، بهتر است که اینجا نمانید. گریس، فقط چند لحظه به من فرصت بده. تنها چند لحظه اجازه بده بمانم. پس آقا، مراقب باش. به خاطر خدا مراقب باش. موجود دیوانه و قرنده موهایش را از صورتش کنار زد و به طور خشمگینانه‌ای به میهمانان خود نگریست. من به وضوح آن چهره ارغوانی و متورم و باد کرده را شناختم. آقای روچستر در حالی که خانم پول را به کناری میزد گفت، او را از اینجا دور کن. فکر نمی کنم چاقو داشته باشد.
چاقو دارد؟ من هم مراقب هستم.
آقا، هیچ کس نمی داند که او چه دارد و چه می کند. او در حالت طبیعی نیست، شاید هم خودش چاقویی ساخته باشد.
ماسون آهسته گفت، بهتر است از اینجا برویم.
گریسپول فریاد زد، مراقب باشید.
هر سه مرد همزمان با یکدیگر عقب نشستند، ولی آقای روچستر به کنار من آمد تا از من مراقبت کند و مرا در پشت سر خود گذاشت. موجود وحشی از جای خود پرید و به گلوی آقای روچستر چنگ انداخت و گردن وی را گاز گرفت. او زن بلند قامتی بود و از نظر جسه با شوهرش برابر بود. آنان با یکدیگر به نزاع پرداختند و زن با قدرت جنون‌آسایی به شوهرش حمله می برد و بیش از یک بار او را گاز گرفت و چون شوهرش قدرتمند بود، آقای روچستر به راحتی می توانست او را به کناری پرتاب کند و ضربه‌ای سنگین بر او وارد آورد، ولی او را نزد و فقط به کشمکش با او قناعت کرد. بالاخره زن را در کنترل خود گرفت و گریسپول یک تکه تناب آورد و از پشت او را بست و با تناب دیگری که در دستش بود او را به صندلی بست. این عملیات همراه با فریادهای وحشیانه‌ای که زن دیوانه می کشید انجام می گرفت. آقای روچستر آنگاه به طرف ناظرین برگشت و با لبخندی تلخ به آنان نگریست. آقای روچستر در حالی که دست روی شانه ام می گذاشت گفت،
شاهد بودید؟ ولی این تنها زنی است که می خواهم با او زندگی مشترک داشته باشم. تنها زنی است که می توانم اوقات فراغتم را با او بگذرانم. و این زن همان کسی است که در اینجا آرام ایستاده و در لبه جهنم جای دارد و با حیرت به عمق پرتگاهی که ممکن بود در آن فرو افتد می نگرد. به او نیاز دارم تا در زندگی پر از خشونت خود تغییری بدهم. وود و بریگز، به تفاوت بین این دو بنگرید. چشم‌های روشن و شفاف او را با چشم‌های قرمز و هراسناک او که به دو توپ سرخ می‌ماند مقایسه کنید. آنگاه تو ای مرد انجیل و تو ای مرد قانون قضاوت کن و وقتی قضاوت می‌کنی به خاطر داشته باش که چه معیارهایی را می‌بایست در پیش روی داشته باشی. حال همه با هم خارج شویم. من میبایست در را بر روی جایزه و پاداش خود ببندم.
ما همه از اتاق خارج شدیم. آقای روچستر چند دقیقه در آنجا ماند تا دستوراتی به خانم پول بدهد. وکیل در حالی که از پله ها پایین میرفتیم خطاب به من گفت، شما مادام از همه اتهامات براءت حاصل کردید. عموی شما خوشحال خواهد شد که این موضوع را بشنود، البته اگر هنوز زنده باشد.
عموی من؟ شما او را می شناسید؟
آقای ماسون ایشان را می شناسند. آقای ایر در جامائیکا کار می کرده و وقتی نامه شما را دریافت می دارد و از ماجرای ازدواج شما با آقای روچستر با خبر می شود، موضوع را با آقای ماسون که در آن زمان در مادریا اقامت داشته تا حالش بهتر شود در میان می گذارد. علت اینکه آقای ایر این موضوع را با آقای ماسون موکل من مطرح می کند، این بوده است که می دانسته آقای ماسون شخصی به نام آقای روچستر را می شناسد. همانطور که حدس می زنید آقای ماسون تعجب کرده و دست پاچه می شود و می کوشد تا از حقیقت امر اطلاع پیدا کند. متاسفم از این که به شما بگویم حال عموی شما سخت وخیم است و انتظار نمی رود که به خاطر نوع بیماریش بهبود یابد. او خودش نمی توانسته به انگلیس بیاید تا شما را از مهلکه‌ای که نزدیک بود در آن سقوط کنید نجات دهد. در نتیجه از آقای ماسون می خواهد بدون وقت گذرانی اقداماتی به عمل آورد تا مراسم ازدواج صورت نگیرد. آقای ماسون از من کمک خواست و من به سرعت حرکت کردم و خوشحالم که دیر نیامدم و بدون تردید خود شما نیز خوشحال هستید. از نظر اخلاقی از آنجا که مطمئن نیستم که عموی شما زنده باشد به شما توصیه نمی کنم که همراه آقای ماسون به مادریا بروید و بهتر است که اینجا بمانید تا خبری از ایشان به دست آورید. آنگاه به طرف ماسون برگشت و گفت: آیا کار دیگری در اینجا هست که بتوانم انجام دهم؟ و آیا ضرورتی دارد که در اینجا بمانم؟
نه نه، بیایید برگردیم.
این پاسخ اعجاب انگیز آقای ماسون بود و بیان که منتظر آقای روچستر شوند، وارد هال شده و از ساختمان خارج شدند. آقای کشیش چند دقیقه ای ماند تا چند جمله دوستانه و هشدار دهنده با آقای روچستر رد و بدل کند و مراتب ارادت خود را به او گوش زد کند و پس از ادای این جملات او نیز خارج شد. من از میان در نیمه باز اتاقم متوجه خارج شدن کشیش شدم. خانه ای که من نیز می بایست از آنجا خارج شوم. خانه از اغیار خالی شد. در اتاقم را بستم تا کسی نتواند مزاحم من شود. نه اشک ریختم و نه گریه کردم. من آرام تر از آن بودم که بنالم، اما به طور مکانیکی و ناخودآگاه لباس عروسی را از تن بیرون آوردم و به جای آن همان لباس همیشگی سرتاسری خود را پوشیدم. آنگاه روی صندلی نشستم. احساس ضعف و خستگی می کردم. بازوانم را روی میز گذاشتم و سرم را روی بازوانم نهادم و حال فکر می کردم. تا به حال فقط گوش دادم، دیدم و حرکت کردم، بالا و پایین کشیده شدم و همواره مطیع بودم، شاهد رویدادها بودم، اما حال چه می خواهم باشم؟ صبح آرامی بود. همه اتفاقاتی که روی داد کاملا در آرامش به وقوع پیوست و جز حادثه کوتاه مدت تهاجم زن دیوانه همه چیز به آرامی گذشت. حتی گفتگوهای داخل کلیسا نیز بدون سر و صدا و هیاهو بود. در جریانات امروز صبح هیچ انفجاری، هیچ هیجانی، هیچ گفتگوی بلندی، هیچ برخوردی و یا حتی مبارزه‌ای، هیچ اشکی، هیچ حق‌حقی نبود. تنها چند عبارت بیان شد و با این اعتراض مراسم ازدواج ما از هم پاشیده شد. تنها چند سؤال کوتاه شد و چند پاسخ کوتاه داده شد. آنگاه ارباب من راز بزرگی را فاش کرد. آنگاه همه رفتند و زندگی چون گذشته از سر گرفته شد. من چون همیشه در اتاق خودم بودم، در اتاق خودم، بدون آنکه تغییر ظاهری رخ داده باشد، نه ضربه‌ای، نه خراشی و نه آسیبی به من وارد شده بود. با این حال نمی دانستم آن جین ایر دیروزی به کجا رفته است، زندگی او به کجا رفته، دورنمای آینده او به کجا رفت. آن جین ایر امروزی باز موجودی بود مشتاق و آرزومند و تقریبا یک عروس بود، و جین امروزی باز هم همان دختر رنگ پریده، منزوی و سرد مزاج شده است و دورنمای خوش آینده از برابر نگاهش محو شده است. در میان تابستان من کریسمس یخبندان ظاهر شده بود. دسامبر پربرف جوان گرم را در هم نوردیده بود. سیب‌های رسیده آبدار یخ‌زده شده بود و به گل‌های سرخ قندیل یخ آویخته شده بود. مزارع یونجه و قلات تبدیل به دشتستانی یخ‌زده شده بود. جاده‌های میان باغ که تا دیروز پر از گل و چمن بود، امروز از برف پوشیده شده بود و قدم زدن در میان آنها ناممکن بود. و جنگل که تا همین 12 ساعت پیش پربرگ بود و چون شبدرهای استوایی پر رنگ بود و حال بیبرگ، خشن و وحشی، درست مانند جنگل‌های کاج در زمستان‌های نروژ شده بود. همه امیدهای من مرده بودند. دست بیرحم تقدیر با من چنین کرده بود. به آرزوهایی که در دل می پروراندم اندیشیدم. دیروز شکوفان بودند و یا بالنده، امروز پژمرده و جانباخته، آنچنان که دیگر امیدی دوباره به زنده شدن آنان نبود. به عشق خیش اندیشیدم، به احساسی که به اربابم داشتم، به احساسی که او در من برانگیخته و قلبم را چون کودکی بیمار در گهواره‌ای سرد به لرزش واداشته بود.
فکر کردم این قلب را بیماری و نفرت فرا گرفته و دیگر آقای روچستر را طلب نمی کند و دیگر گرم نمی شود، دیگر هرگز به سوی او روی نمی آورد، زیرا که ایمانش را از دست داده است، زیرا که او همان که فکرش را می کرد نبود. نمی خواستم او را شریر و بدذات بخوانم، نمی خواستم بگویم که او مرا بدام انداخته بود، بلکه اندیشه بی نقصی و صافی و صفا را نسبت به او از دست داده بودم. اما با وجود او دیگر ماندن من در اینجا مفهومی ندارد و می بایست بروم، اما کی، چطور و به کجا هنوز نمی دانستم. اما تردید نداشتم خود او به زودی مرا از تورنفیلد خواهد راند، چرا که احساس می کنم او عشق واقعی نسبت به من نداشته است و عواطف او نسبت به من عواطفی زود گذر بوده و او دیگر مرا نمی خواهد. حتی حالا می ترسم که از کنار او بگذرم. نگاهم می بایست پر از تنفر باشد. خدایا چقدر چشمهای من کور بودند. چرا بی فکری کردم؟ چشمهایم بسته و نابینا شده بود، آنچنان که تاریکی و سیاهی همه اطرافم را فرا گرفته بود و من در تاریکی مطلق رها شده بودم. خیش را فراموش کرده، بی خیال و بی تلاش، احساس می کردم که مرا در میان بستر رودی بی آب خواباندند. صدای قررش آب را می شنیدم که از دور دست ها از میان کوهستان ها جاری می شود و سیلان می یابد و هر دم ممکن است مرا در خود فرو بلعد و غرق سازد، ولی توان برخاستن و گریختن از بستر را نداشتم. در کمال ضعف و ناتوانی دراز کشیده و در انتظار مرگ بودم. تنها یک دریچه روشن برایم مانده بود که در من نور امید و نور زندگی میتاباند و آن یاد خدا بود. بی آنکه دعایی بدانم که بخوانم، دست به دامانش بلند کردم. اندیشیدن به خداوند به قلبم روشنی و به مغزم نور پاشید. خود را دیگر در تاریکی نمی دیدم. باید کلماتی به عنوان دعا زمزمه کنم، ولی توان آن را نداشتم و این واژه ها در ذهنم جاری شد که از من دور مشو، زیرا که دشواری نزدیک است و دادرسی نیست. دشواری و گرفتاری نزدیک بود، ولی من تا کنون به طرف درگاه خداوند زانو نزده و از درگاهش نخواسته بودم که مرا آسوده سازد. همه زندگیم نکبت و بیچارگی بود. عشقم را از دست داده بودم. امیدم نابود شده بود. اعتقاد و ایمانم در هم شکسته شده بود. اطرافیانم نسبت به من روی ترش کرده بودند. این اوقات تلخ توصیف نشدنی هستند. در حقیقت آب به درون روحم راه یافته بود و به اعماق وجودم رخنه کرده بود. احساس می کردم تکیه‌گاهی ندارم و من در دریایی طوفانی که بر من می غلطد مدفون شدم. بخش 27، صفحه 352. اواخر بعد از ظهر سر بلند کرده و به اطراف خود نگریستم و مشاهده کردم که آفتاب غروبین در حال لغزیدن به خوابگاه خود است. آخرین نشانه های آفتاب بر دیوار نشسته بود و از لب دیوار نیز می لغزید. با حیرت و رنج از خود پرسیدم چه باید بکنم؟ اما پاسخی که اندیشم داد این بود که همین حالا تورنفیلد را ترک کن. پاسخ خیلی سریع و قاطع بود، به طوری که گوشهایم را گرفتم و به خود گفتم که نمیتوانم در شرایط فعلی این کلمات را تحمل کنم، ولی باز به خودم گفتم